نروس. بسم الله الرحمن الرحیم. صداش کمه چقدر؟ صدای این؟ آها این خوبه. خب من امروز زیاد وایسادم، گفتم دیگه بشینم برای صدا چرا میلرزه؟ من گفتم قاری قرآن چرا اینجوری میکن؟ فکرم صدا میلرزه. خب یه نفر صدایی نمیتونه درست کنه. من الان حس میکنم رعشه گرفتم. مسئول نداره این صوت؟ بالا کسی نیست؟ پایین؟ بسیار. حالا اگه کسی تونست به داد برسید صدای من است. آخه مثل آدم هایی که ترسیدن شده صدا. دوستان یه نفر مرد، خدا رفتگان شما را هم بیامرزه. یه نفر مرد رفت اون دنیا، فیلم زندگیش رو نشون دادن. این توی فیلم زندگیش مقدار تپه ماهور و پستی بلندی و گفت خدایا اینا چیه؟ خدا فرمود بنده من اینا پستی و بلندی های خوب شدن. خدا فرمود بنده من همونجوریه، اینا پستی و بلندی های زندگی شماست. نگاه کرد یه رد پا دید، گفت خدایا این چیه؟ بنده من این رد پای شماست در میان پستی و بلندی های زندگیت. نگاه کرد یه رد پای دیگه پشتش دید، خدایا این چیه؟ خدا گفت رد پای منه، همیشه دنبالت بودم، مراقبت بودم، هواتو داشتم. خدا رحمت کنه آقای دولابی رو، میفرمودن که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، یعنی برگرد پشترتو نگاه کن، خدا رو میبینی، همیشه دنبالتو، مراقبته. فیلم زندگی رفت جلو جلو جلو، رسید به یک ارتفاع خیلی بلند، گفت خدایا این چیه؟ بنده من این همون مشکل بزرگ زندگیته. نگاه کردی دوتا رد پا شده یکی، گفت خدایا همه جا با هم بودی، مراقبم بودی. همین که مشکل زندگی بزرگ شد، گنده شد، رحم کردی رفتی، خدا فرمود بنده من این رد پای منه. چجوریه این مشکل بزرگ زندگی من رد پای شما؟ بنده من دیدم نمیتونی بری بالا، بغلت کردم، تو رو در آغوش خودم گرفتم، بردم بالا. سوال، آیا آغوش خدا همیشه برای ما بازه؟ جواب نه. خیر نه خیر. چونیست های محترم چونه نزنن، میگم نه خیر، میگم بله بله. مادر با بچه رفتن بیرون دمدمای ظهر، میخوام بیام خونه، بچه میگه مامان پفک، ماما میگه عزیزم داریم میریم خونه نهار بخوریم، پفک نهار عزیزم پفک. مامانه میگه این الان آبرو و حیثیت منو تو محل میبره، یه پفک میخره این بخوره، بچم خورد. چجوری پفک رو خورد معلوم نمیشه. بعد میگه مامان حالا بغلم کن. اگر این مامان مامان عاقلی باشد، روش‌های تعلیم و تربیت رو بلد باشه، به هیچ وجه این بچه رو بغل نمی‌کنه. چرا؟ میدونین در این عالم هیچ کس مشتاق‌تر از مادر نیست برای بغل کردن بچه. ولی مادره میگه بچه‌ای که بناش ناسازگاریه، میخوام و نمیخوام، غر زدنه، بهتره که من فعلا بغلش نکنم تا تربیت بشه. آغوش خدا برای ما باز است. اصلا کسی مشتاق‌تر از خدا نیست برای اینکه بنده هاشو در آغوش بگیره. حدیث قدسی داریم، خدا فرمود اونایی که با من قهر کردن، اونایی که به من پشت کردن، کلمه ای که خدا فرموده مدبرونه، یعنی کسانی که پشت میکنن، قهر میکنن. خدا فرمود اونایی که با من قهرن، اگه بدونن من خدا چقدر مشتاقم که اینا بیان اونا رو در آغوش بگیرن، از ذوقشون قالب تویی میکنن، میمیرن. خدا انقدر مشتاق ماست، آغوش خدا برای ما بازه، ولی بنده ای که بناش ناسازگاریه، غر زدنه، میخوامانه میخوامه، آغوش خدا برای اون بنده لحظاتی بسته میشه. دوستان ما میریم دکتر، میگه هر 8 ساعت یه بار این دارو رو بخور. میگیم چشم، غیر از اینه؟ میگیم چشم. کسی به دکتر نمیگه یا فلسفهشو بگو یا 2 ساعت یه بار میخورم تا چشم درد. فلسفهشو نگی عمرن بخورم. جالبه که بعضی ها خدا رو اندازه دکتر قبول ندارن. نماز بخونه. بهت بگم من دانشوی شهر کردم، اما بی سواد گیر نیوردی. فلسفه شو بگون. ما به خدا که میرسیم همه همون فیلسوف میشیم. همه چیز در این عالم فلسفه داره، چه ما بدونیم چه ندونیم. حضرت موسی پیامبر بسیار بانمکیه. موسی حرفهایی رو به خدا زده که هیچ پیامبری جرأت نداشت اینگونه با خدا حرف بزنه. یه روز موسی کرم خاکی رو میبینه تو خاک داره میلوله، میگه خدایا اینو دیگه واسه چی آفریدی؟ خدا میگه موسی تو یه بار داری میپرسی، این کرمه تا حالا 10 بار پرسیده، موسی رو واسه چی آفریدی؟ خدا هم شوخیش گرفته بوده با موسی. خیلی چیزا هستی ما فلسفه‌شو نمی‌دونیم. در این نمیشه چون فلسفه رو ندونیم بگیم فلسفه نداره. یکی که بابا این فلسفه ناف چیه؟ شکم یه صاف بود بالتر نمی یه سوراخ گذاشتم اینجا. گفت مگه نمیدونیم؟ گفت نه. گفت خدا انسان رو از گل آفرید، گذاشت تو آفتاب خوش شد، بعد دو سه روز بعد انگوش زد ببینه خوش شده یا نه، شد ناف. حالا اگه من فلسفه ناف رو نمیدونم، دلیل نمیشه که واسه خودم فلسفه بافی بکنم. که خیلی چیزها در این عالم فلسفه دارد، شما بدونیم چه ندونیم. جیجیرف و سوسک و پشه هم فلسفه دارد. تحقیقات علمی میگه اگر ما حشرات رو در عرض 1 ثانیه روی کره زمین نابود کنیم، حیات بعد از 8 ماه روی زمین از بین میرود، همه انسان ها میمیرند، چون چرخه حیات به هم میخوره، چون اکوسیستم مخدوش میشه و چون حالا بحث مفصلی داره. هر چیزی در این عالم مادی، معنوی، فلسفی داره، چه ما بدونیم چه ندونیم. خب یکیش هم نمازه. حالا من یه چیزایشو براتون میگم امشب، ولی قرار نیست که ما فلسفه رو نمیدونیم بخوایم اعتراض بکنیم و ناسازگاری بکنیم. اولین نکته‌ای که باید براتون بگم این هست که نماز مال همه این هاست. اونایی که خیال کردیم نماز فقط مال مسلماناست اشتباه کردیم. اولین روزی که آدم و حوا از بهشت رانده شدن آمدن روی زمین، خدا فرمان داد هر کدومتون 50 رکعت نماز میخونید. این هم در منابع ماست، هم در منابع مسیحی ها، هم در منابع یهودی ها، چیزی نیست که فقط ما ادعا کنیم، در منابع هر سه ما هست که اولین روز خدا فرمان داد هر کدوم 50 رکعت نماز. شما برید منابع مسیحی ها رو بخونید، در منابع ما در انجیل، در انجیل آیه داریم که عیسی فرمود خدا به من فرمان داده تا روزی که زندم نماز بخونم. ما در تورات رفتیم اومد، ما در تورات آیه داریم که خدا به موسی فرمان نماز داده، تو قرآن هم که تا دلتون بخواد، سوره انبیاء آیه 73 به پیامبران برپا داشتن نماز را وحی کردیم و کارهای نیک پیامبران همشون. سوره مریم آیه 31 خداوند فرمود عیسی گفت من پیامبر و بنده خدا هستم و خدا امر کرد تا روزی که زندم نماز بخونم، زکات بدم. سوره طه آیه 14 خدا میگه به موسی فرمان نماز دادیم. سوره یونس آیه 86 به بنی اسرائیل دستور دادیم تو خونهاتون نماز میخونید. سوره هود آیه 78 به قوم شعیب دستور دادیم نماز بخونیم. سوره آل عمران آیه 39 زکریا داشت نماز میخون، فرشته ها در میان نماز به او تولد یحیی رو بشارت دادن. سوره لقمان آیه 17 لقمان میگه پسرم باید نماز بخونیم. نماز مال همه ادیانه، نه مال ما مسلمان ها. حالا اگه بعضی از ادیان نماز رو حذف کردن و قیچی کردن، این دیگه کار خطای اونهاست. من در آمریکا یک انجیلی دیدم انقدر خندیدم این انجیل رو دیدم. روی جلدش نوشته بود نیو بایبل، انجیل جدید. من این انجیل رو ورق زدم دیدم چه با نمکه، 50 صفحه از انجیل قبلیه نیست. گفتم خدا حواسش نبود، حالا زیادی گفته ولش کنیم. مثل که فردا صبح مثلا بنشیم قرآن جدید، بقره نداره. اونها دستورات خدا رو حذف کردن، وگرنه ما در تورات انجیل به صراحت دستور به نماز رو داریم. چرا نماز بخونیم؟ حرفام خیلی مفصله، ولی چون بحث نماز ما 5 ساعته و وقتمون حدود 1-2 ساعت، فقط یه قسمتشو براتون بگم. بعضی هم میگن آقای فرهنگ نماز تشکر از خداست دیگه، حالا ما چرا نماز بخونیم؟ همینجوری میگیم خدای مخلصیم، دمت گرم، خیلی باحالیم، تشکر کردیم دیگه. نماز فقط تشکر از خدا نیست. نماز یک دانشگاهه که به ما ده‌ها درس میده. درس خودخواه نبودن، درس کمک کردن به همدیگه، درس تشکر کردن از هم، درس زندگی هدفمند، درس مدیریت زمان، درس اعتماد به نفس و مثبت اندیشی، درس این که اگر تو زندگی شکست خوردی بلند شو، ادامه بده، زمینگیر نشو. درس اینا کجای نماز اینایی که شما میگید؟ یه چیزایشو امشب براتون میگم. آقایونی که اون آخرین اگه یه دو ردیف بیاین جلو خیلی خوب میشه، چون خانوما دارن میان، بعد یک همین شیر تو شیر برد میشه الان. اگه آقایون ردیف آخر یکی دو ردیف بیاین جلو که خانوما جاشو بشه، باریکالله، انشالله دعا میکنیم که خدا زودتر یه چیز خوبی نصیبتون کنه. الان نمیگم بعضی هیجانی بشن، میگم یه چیز خوب چیه، چه کار دارید دوستان؟ بعضی ها میگن آقای فرهنگ چرا نماز بخونیم؟ خدا چه نیازی به عبادت ما دارد؟ خدا هیچ نیازی به عبادت ما نداره. خب پس نمیخونیم. خوب شد گفتی. ما که در نماز میگیم الله الصمد، خدا نیازی نداره که. بچه سوم دبستان میاد خونه، مامان بله، بیچاره معلممون، چرا مامانی گفته هر کی امشب 10 صفحه مشق بنویسه، بدبخت چقدر مشق نیاز داره؟ مامان من میخوام 20 صفحه بنویسم، گناه داره؟ معلم آخه به مشق من و تو چه احتیاجی داره؟ ما نیاز داریم که سواد رو یاد بگیریم، قد بکشیم، رشد بکنیم. نماز هم همینه. اگر نیاز خدا مطرح بود اصلا لازم نبود ما نماز بخونیم. خدا نیازی نداره. تمام نماز نیاز من و شماست. حالا یه چیزایی میگم که ببینید درسته یا نه. خب اولین کاری که برای نماز میکنیم وضو میگیریم. دوستان در وضو اولین جایی که میشوریم کجاست؟ خب اختلاف شدیدی است در شهر خود، صورت دست در صورت. اولین جایی که میشوریم صورت دست. مستحبه، میتونیم نشوریمش. اونی که تو وضو واجبه اینه آب بگیری صورت تو، به دست تو خواستی بشور خواستی نشون. صورت چیه؟ صورت نقطه برقراری یک ارتباط، نقطه آغاز یک ارتباطه. من میتونستم امشب اینجوری سخنرانی کنم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان بحث نماز رو داریم امشب. چرا میخندیم؟ خیلی طبیعیه. صورت نقطه ایست برای شروع یک ارتباط و پیوند. ما اول هممون رو در روی هم نشستیم، یعنی آماده برقراری یک ارتباط شدیم. بعد من با صحبت کردنم ارتباط رو شروع کردم. صورت محل شروع یک ارتباط. آب چیه؟ آب هم همونه که پاک میکنه. از بیرون که میام زود دستمون رو با آب میشوریم، میخوام تمیزش کنیم. صورتمون رو میشوریم، یعنی خدایا داریم آماده یک ارتباط پاک میشیم، آماده برقراری یک ارتباط پاک. بعد دستمون رو میشوریم. دست نشانه چیه دوستان؟ میدونیم تمام اعضای بدن سمبول در جهان، میگن چشم سمبول فلان، بینی سمبول، دست سمبول قدرت است. وقتی ما میگیم دست آمریکا رو کوتاه میکنیم یعنی چی؟ یعنی الان دست آمریکا انقدیه، بعد دولت ما یه کاری داره میکنه بشه اینقدر بگیم خب دیگه الان کوتاه شد؟ دست نماد قدرت است. وقتی میگیم دستش رو کوتاه میکنیم یعنی قدرت او رو در هم میشکنیم. وقتی خدا در قرآن فرمود تبت یدا و ابی لهب بریده با دستان ابو لهب، منظور خداش نبود مردم صبح بیان تو خیابون دستای ابو لهب رو خدا دیشب برید. منظور خدا اینه، برید تفاسیر رو بخونید، بریده با دستان ابو لهب یعنی این که قدرت او در هم شکسته بشود. دست نماد چیه؟ دوستان بیدارم ایدیانه خدا نکرده از خواب نپریدم تو. دست نماده؟ خب بگیم ببینم قدرت خانم ها در چیه؟ زبان، جیغ، گریه، لنگگش، فکر، سندر، یه فکر دیگه، منطق، نگاه، عقل، خدا وکیلی. البته اینه که میگیم خوبه ها، بده یه چیزی بگم خانم ها ذوق کنم. ما در روانشناسی میگیم ضریب گوشی خانم ها 3% از آقایون بالاتره. همین ادامه داشت. ما میگیم هوش یک نوزاد دختر یک روز و نیمه مساوی با هوش یک پسر 6 ماه است. البته من خودم هم مردم، بعد یه چیزی بگم به نفع ما باشه، ولی خب حقا نمیشه ندیده گرفت. دوستان قدرت خانم ها، حالا خیلی ذوق نکنیم، قدرت خانم ها در لطافتشونه. یه خانم با لطافت تمام یه نوزاد رو 9 ماه هم این که شد 9 قلو یه رضا بگیرم چه خبر، یه نوزاد رو 9 ماه هم بکنن با چه لطافت. شما الان به یکی از این آقایون بگید ما 9 ماه میخوام یه تعداد استکان نربکی رو با یه پارچه ببندیم به شکمتون، 9 ماه باید با این راه بریم بخوریم بخواب اینا نشکنه، تو همون نیم ساعت اول اول این شکم رو میزنم این برون اینا همه خورده. خانم با چه لطافتی 9 ماه بچه رو سالم نگه میدارست. بچه که به دنیا میاد انقدر ریزه میزه سپینگیلی آدم جرعت نداره دست بزنه، میگه طوریش نشه. خانم با چه لطافت اینو بزرگ میکنه، همون نوزاد دو سه روزه بدی به یه آقا بگی 2 هفته نگرش دار، یا کور میشه یا فلج میشه یا میمیره. قدرت خانم ها در چیه؟ قدرت آقایون در چیه؟ میگن دیگه دار کتک آقایون چیزی بگی میگن اصلا قدرت ندارن. اینا فراموش کردم من خودم مردم بودم، به چیزی میگم برای حیثیت خودم هم بجوده. قدرت آقایون در جسم قوی و زور بازوشونه. دوستان در روایات داریم که خدا به مردها جسم قوی داده و مسئولیت گرداندن خانواده، گفته به زور بازو دادن برو نون در بیار. قدرت آقایون در جسم قوی و زور بازوشونه. ما آیه‌ای که در قرآن داریم که در سوره نساء فکر می‌کنم آیه 24 اگه اشتباه نکنم، که خدا میگه ما به مردان برتری دادیم نسبت به زنان، که خانم‌ها اعتراض می‌کنن یعنی چی؟ وقتی میرین کلام معصوم رو درباره این آیه می‌خونید می‌بینید که معصومین فرمودن منظور خدا برتری از نظر قوای جسمی است، نه برتری از نظر جایگاه انسانی، یعنی مردا زور بازوشون بیشتره. حالا به خانم ها گفته شده آب وضو رو داخل دست بریزیم، به آقایون گفته شده مشت دست. از نظر علمی ثابت شده که پوست داخل دست نازکتر و لطیفتر است و پوست پشت دست زمختتر و کلوفتتر. قدرت خانم ها در لطافتشونه. دست نمادی از قدرت است، آب همونیه که پاک میکنه. خانم آقا به حضور داخل دستتون بریزید، یعنی خدا میگه بنده من میخوام یادت باشه لطافتت رو باید پاک نگه دارید. به آقایون گفتن آقا پشت دست بریزید تو حضور. شما کارات بازار رو ببینید چگاه میکنن، اینجوری پشت دست نشون میدن، نشان قدرت. کدوم کارات باز اینجوری کرده؟ اینه که نماد قدرته. به آقایون گفته شده آقا اینجا بریزید، آبم که همونه که پاک میکنه، یعنی خدا میگه بنده من میخوام از این زور بازو و جسم قوی که بهت دادم پاک استفاده کنی. چرا آقا از آرنش میریزیم؟ آقای فرهنگی خدا مونه گیر داده از آرنش بالا پای از چست بریز بیاد پایین اینقدر باحاله. ببینید دست من الان کاملا مستقیمه، آرنج محل شکست دسته، آرنج جاییه که دست از او خم میشود. خدا میگه خانم محترم اگه لطافتت رو پاک نگه داشتی که داشتی، اگر نه میشکنی بیراهه و کجراهه میری، اگر لطافت تو پاک نگه داشته نشود میشی هرزه خیابانی. آقای محترم زور بازو و جسم قویی که بهت دادم و پاک نگه دار، قدری نه وگرنه میشکنی بیراهه میری میشی زورگو، میشی گردنکش، تو خونه میخوای زنتو بزنی. پیامبر فرمودن در شگفتم از مردی که زنش را میزند در حالی که خود او سزاوارتر به کتک خوردن است. بعد میگن قرآن گفته زنها رو بزنید، ای امان از بیسوادی. تو مملکت ما مدعی زیاد سواد ماشاءالله کم. من نمیم قرآن گفته زن نوشده بزن، ببخشم حالا ناشده چی هست اون هم بگید ناشده دیگر بزن تو کارت نباشه، همینجوری واسه خودت حرف میزنی. اولا زن ناشده توضیح دارد، بعدش سه تا مرحله خدا گفته که اول این کار رو کن، بعد این کار، بعد این کار. آیه قرآن آلاشون خیلی هاتون مجردی نمیتونم باز کنم بحثو. بعد وقتی خدا گفته بزنید، میرید کلام معصوم رو بررسی میکنیم که منظور توی همون سوره نساء، نساء رو بخونیم این توه. بعد وقتی خدا فرموده بزنید، وقتی ما تفسیر معصوم امام صادق علیه السلام رو میخونیم، فرمودن منظور اینه که به گونه ای که رنگ پوست تغییر نکنم. به من اینجوری کنم تغییر کرد. میگم یه آقای با خانمش داشت میرفت، یه مردی به زنه مطلق گفت، زنه به شوهرش گفت یه چیزی بهش نمیگی؟ شوهره رفت بدی بدی بدی، زنه گفت باید کشتیش؟ خدا در قرآن گفته بزنید، بریم کلام معصوم رو بخونید، گفته به گونه ای که رنگ تغییر نکنید. بریم با خانمت بگی ببین زدن، این فقط برای اینه که مثلا بگی من شده عصبانی. نه خدا گفته، خدا نگفته حالا شما دوست دارین گردن کلفتی بکنید، داستانش فرق میکنه. خدا میگه مرد این زور بازویی که بهت دادم پاک نگرده، وگرنه میشکنی یا بیراهه میری، گردن کلفتی میکنیم، دستمون روی سرمون میکشیم. سر نماد تفکر در تمام دنیا، یعنی خدا میگه بنده من میخوام فکر تو پاک باشد و همونی که رو سرت کشیدی میکشی رو پاد. بنده من میخوام تو زندگی با فکر پاک قدم پاک برداری. وضو یعنی پاک، یادت نره. وضو یعنی بنده من میخوام ارتباطاته، استفاده از قدرت تفکر و هر گامی که در زندگی برمیداری پاک باشد، پاک باشد، پاک باشد. البته بحثای دیگه هم داره که حالا بگذاریم. چرا رو گفت قبله میستی من بگذاریم؟ بچه ها 5 ساعت درس نماز بذاریم، مهماشو براتون بگیم، بذاریم مهمها رو بگیم. نیت اول نماز، 2 رکعت نماز میخوانم، نماز صبح میخوانم، واجب قربتن الله. رجب علی خیاط رو میشناسیم؟ بالاخره یه چیزی رو شما شناخت بگیم، از زور که من اشو بال میزدم همه. رجب علی نکوگویان که چون خیاط بوده بهش میگم خیاط، از عرفای بزرگوار و معاصره. ایشون خیاطی میکرد، یه شاگردی داشت به اسم عبدالکریم که اوستا خیاطی میکرد، عبدالکریم اوتو میزد. اوتوهای زمان اونا اوتوهای زغالی بود، تو بعضی از ویترینهای مغازه‌ها هست، خیلی قطوره. اوتوهای زغالی دوستان اینجوریه، از پشت باز میشه، زغال قرمز گداخته رو میریزم تو اوتو، میبندنش، اوتو میکنن. خب این زغال قرمز بعد چند دقیقه سرد میشه. اگه این دفعه اوتوی زغالی دیدید پشتش رو نگاه کنید، یه شکافا و سوراخای از پشت اوتو، اون قسمت پهنش. اوتو رو میوردن بالا، از این سوراخا فوت میکردن توش، این زغاله دوباره گداخته بشه، دوباره اوتو، دوباره فوت. رجب علی خیاط به شاگردش میگه عبدالکریم بلدی چه جوری فوت کنی تو تو؟ میگه اوستا بلدم. میگه بلد نیستی، گوش کن. میگه اوستا بلدم، لبامو قنچه میکنم فوت میکنم. میگه در بلد نیستی، گوش کن. لباتو قنچه میکنی، برای خدا فوت میکنی، برای خدا فوت میکنی. نیت اول نماز یه آموزشه. بنده من میخوام یاد بگیری هر کاری تو زندگیت میکنی برای من باشد. درس میخونی برای خدا بخون، لباستو میشوری برای خدا بشور. خدای تو پاکی، تمیزی، زیبایی رو دوست داریم، منم میشورم که شما رو خوشحال کنم. بعد تو روایاتمون داریم وقتی کاری رو برای خدا بکنیم به شما اجر و ثواب هم میدن. اون وقت غذا خوردنت عبادت، خوابیدنت عبادت. امشب میری بخوابی، خدایا میخوابم واسه شما، چون میخوام خوب خستگیام از بدنم خارج شه، صبح که بلند شدم سرحال با نشاط برم سر کلاس بشینم، درسمو بهتر یاد بگیرم. توی نامه عملت مینویسن خوابیدن شما عبادت بود. نیت اول نماز آموزش اینه، هر کاری میکنیم برای خداست. نماز یه دانشگاه کلی به ما درس میده. اگه ما درسای نماز رو هر روز از اول تا آخر مرور بکنیم و اجرا بکنیم، جای هممون تو بهشت. الله اکبر اول نماز. ما یه زبان بین المللی داریم، زبان ایما و اشاره. شما هر جای دنیا اینجوری کنین یعنی نه، هیچ جای دنیا نیست شما اینجوری کنین بگن آیین داره میگه آره. ما اول نماز یه نه گنده میگیم. نه به چی؟ خطا نمیخوام، گناه نمیخوام، شیطون نمیخوام، گل نفسمو نمیخورم، نمیخوام. همه رو میندازیم پشت سرتون. چی میخوای؟ البته من دیدم الله اکبر اول نماز اینجوری پشه میپرن، اینو ما نداریم. یه نه گنده نمیخوام. چی میخوای؟ دستت به سمت آسمان نشانه میره. دوستان ما تو تهران وقتی میریم بغل برج میلاد وایسیم 420 متر، کنارش وایسی بالا رو نگاه کنی کلا سرت باشه میفته. بعد ما وقتی با هواپیما دارم میرم شهرستانه، از تو پنجره هواپیما برج میلاد رو میبینم خندم میگیره. دو دوتا انگوشتم میبینمش، میگم برج میلاد همین آخه. شما هر چی بالاتر بری، چیزایی که رو زمین گنده است اون بالا چیه؟ کوچولو میشه تا جایی که محو میشه. الله اکبر اول نماز اینه. خدایا میخوام با شما بیام بالا 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 بالا. چقدر میخوای بیای بالا؟ رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. میخوام انقدر بیام باهات بالا که دیگه هیچ چیزی توی این دنیا برام مهم نباشه. یکی میاد میگه فرهنگ چیه؟ میخوام 100 میلیون بهت رشوه بدم این کارو بکنی. چقدر؟ 100 میلیون؟ آخه برو بابا. این شعر داریم میگه قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست. من تو دریا بگم یه قطره آب نشون بدین اگه دونستین، ولی یه قطره آب از دریا برداریم میگیم این یه قطره است، اینم دریاست. خدایا میخوام با تو اونقدر بیام بالا، بیام بالا، بیام بالا، بیام بالا، بیام بالا، که به دریای وجود تو بپیوندم. اون وقت منم با تو بزرگ میشم، اون وقت هرچی رو زمینه واسم کوچولو میشه. حالا برم با هزار دوز و کلک دو نمره بالاتر بگیرم که چی؟ اصلا نمره برام کوچولو میشه. حالا 60 نفر رو دور بزنم که به فلان پول برسم که چی؟ با داداش و خواهر تو سر کله هم بزنیم سر ارث که چی؟ الله اکبر نماز اینه، میگه انقدر تو باید اوج بگیری که دیگه همه چیز واسط کوچولوی کوچولوی کوچولو بشه. خب از سوره از حمد و سوره و اینام بگذاریم، از رکوع هم بگذاریم، بریم سراغ سجده. همش 5 ساعته. بذارین مهم ما رو بکورم، یه جای دیگه اشاره بهش میکنم. دوستان از علی علیه السلام پرسیدن چرا 2 تا سجده باید بکنیم و چرا روی مهر باید سرمون رو بذاریم. حضرت علی فرمودن که وقتی سر روی مهر خاکی میذاری یعنی میگی خدایا من از خاکم، یعنی هیچی نیستم. خانم فاطمه سلام الله علیها فرمودن یکی از دلایلی که خداوند نماز را برای بنده هاش واجب کرد این بود که تکبر را از انسان ها بگیرد. کجای نماز تکبر را از ما میگیره؟ وقتی سر رو مهر خاکی میذاریم، این خدای من از خاکم هیچ چی نیستم. البته من بعضی ها رو دیدم سه تا مهر میزنن رو هم برای سجده. تو قرار تکبر ازت گرفته بشی، چی سجده میری رو برج ایفل رفتی؟ این که خودش متکبرانه است این رفتار. علی علیه السلام فرمود وقتی سر رو مهر ساکی میزنی یعنی خدا را من از خاکم هیچی نیست. وقتی سرت از مهر ساکی بلند میکنی یعنی خدایا تو به این خاک جان دادی، شدم منو آوردی تو این دنیا. وقتی بعد یه زمان کوتاه دوباره سرتو میذاری رو مهر ساکی میگی خدایا از وقتی من اومدم تو این دنیا تا وقتی